عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه دوستان و بزرگوار و خادمان با اخلاص آستان اهل بیت علیهم السلام. مهدوی نژاد هستم از استان دارالعباده یزد حسینی ایران و از هیئت انصار ولایت یزد. تو این فرصت کوتاه بنابر امری که فرمودن یک مجموعه از نکات رو انشالله عرض میکنم و اگر بضاعتی بود و فرصتی در کمیسیون انشالله بحث ها رو جزئی تر ادامه میدیم. موضوع بر سر این است که هیئت یک مکانی است برای همه لایه های اجتماعی و برای همه سنین و گروه ها و نمیشه کسی رو استثنا کرد و این ظرفیتش وجود داره در هیئت. هیئت تنها جایی است که دعوتنامه نمیخواد و رسمیتش به وجود مبارک امام حسین علیه السلام و اهل بیت علیهم السلام هست و به قول شهید بزرگوار شهید دکتر پاک نژاد میفرمودند که یک پرچمی رو اگر پارچه‌ای رو بر سر چوبی بگذنی بر سر کوچه‌ای با حرکت باد دلهایی رو تکون میده و مردم خود به خود رجوع میکنن و این ظرفیت بیبدیل هست در دنیا. ایام فاطمیه هم نزدیک هست و ما باید برای ایام فاطمیه هم تدبیری بکنیم و ظرفیت هیئت رو در اختیار همه بخش‌های جامعه قرار بدیم. احیای امر اهل بیت که برادر عزیزم جناب آقای آبفروش صبح فرمودن که هیئت اجتماع مؤمنانه است و حول محور ثقلین برای احیای امر اهل بیت، این امر اهل بیت رو دامنش رو ما از قبل از تولد تا بعد از مرگ باید ببینیم. امر اهل بیت از قبل از تولد شروع میشه تا بعد از مرگ و یک هیئت اگر بخواد که این رسالت رو به خوبی انجام بده حداقل اینه که در چشمنداز خودش باید اینها رو ببینه. گرچه موفق نشه همه این ساعتها رو عملیاتی بکنه، باید در چشمنداز خودش اینها رو ببینه که این رو به صورت جزئی تر انشالله در کمیسیون خدمت دوستان نکاتش رو عرض خواهیم کرد. اما اون چه که حالا در این فرصت کم و کوتاه من میتونم درباره فعالیت هایی که خودمون در مجموعه داشتیم به عنوان نمونه کار عرض بکنم این هست که خب تربیت، مقوله تربیت بدون آموزش و پرورش نمیشه و آیه شریف هم میفرماد که یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. سروران عزیز مستحضرند و امام میفرمایند رضوان الله تعالی علیه تزکیه قبل از تعلیم و تعلم است و اینکه ما با اون مقدمات با پیاده سازی امر اهل بیت زمینه پذیرش تربیت رو فراهم بکنیم مسئله اصلی است. اونچه که امروز بحران اصلی جامعه ما شده اینه که زمینه‌های پذیرش مخدوش شده. زمینه‌های پذیرش باید اصلاح بشه. این با پیاده سازی دستورات اهل بیت علیهم السلام در جامعه با یکی از اون درگاه‌های بسیار مهم در جامعه که هیئات مذهبی هستن مقدور و میسور هست و مباحث خودش رو داره. در هیئت جا برای همه هست، برای کودکان که حالا نمونه هاش رو فرمودن. ما در مجموعه برای بچه های فعالیت هایی رو شروع کردیم از سالهای قبل که شاید توی هیچ کدوم از هیئت ها به صورت رسمی این بحث توجه به کودکان نبود. تحت عنوان اتاق کودک تقریبا از 20 سال پیش این بحث رو در مجموعه خودمون شروع کردیم و مربیانی رو آوردیم. هدفمون هم این بود که مجلس آرام بشه، یه سرگرمی هم اتفاق بیفته، یه آموزش مختصری هم بچه‌ها ببینن. کار اون اتاق کودک کم کم رسید به پیش دبستانی و دوتا ادبستان دختران و پسرانه که الحمدلله الان داریم. دنبال این هستیم که غیر از سواد خوندن و نوشتن که آموزش و پرورش ما در طول این 40 سال گذشته رسالت اصلیش همین بوده دیگه، یعنی سواد خوندن و نوشتن به بچه هامون یاد داده، سواد زندگی کردن به بچه هامون یاد بدیم. تحت عنوان هوش اخلاقی دوره‌های رو طراحی کردیم با اساتیدی از حوزه و دانشگاه و اینکه به بچه ها اخلاق یاد بدیم با محوریت 7 فضیلت اخلاقی. مربی‌هاش هم خودمون آموزش دادیم با اساتیدی که داشتیم و طرح درس‌ها و دوره‌ها هم داخل خود همین مجموعه طراحی شد و تقریبا این بحث در استان به عنوان یک مدل جدید بهش توجه شد. بعضی از استان‌های همجوار هم دوستان ما رفتن و آموزش دادن این دوره رو. ما مثلا توی این مدل غیر از این که کاملا مباحث رو با زبان کودکانه و قالب‌های بازی و آموزش‌های به روز به بچه‌هامون یاد میدیم، نگرش انقلابی رو هم در اونها تقویت میکنیم. مثلا روز قدس نزدیکه، مربی ما میخواد به بچه‌ها استکبار ستیزی رو یاد بده، همدردی و وجدان رو به اونها یاد بده. بچه‌ها شروع میکنن به ساختن خونه‌هایی با اسباب بازی‌هایی که هست. یه دفعه یه نفر صورتشو پوشونده، بعد از اینکه بچه‌ها کل این ساختمان‌ها رو ساختن میاد وسط، همه اینا لگد میکنه به هم میریزه و اینا، بچه‌ها ناراحت میشن به هم میریزن، نزدیک دعوا بشه. یه دفعه مربی میاد اینجا بحث اسرائیل رو مطرح میکنه، اسرائیل اینجوری اومده خونه‌های فلسطینی‌ها رو خراب کرده و چی، و یه دفعه بچه‌هایی که توی مهد هستن بدون اینکه کسی به اونها بگه شروع میکنن به گفتن مرگ بر اسرائیل. آموزش‌های این چنینی از همون دوران فوق العاده اثرگذار بوده و ما بچه‌هایی رو داریم الان تو ادبستانمون که تو ایام خاص با استفاده از فضای مجازی با لبنان، با غزه، با بچه‌های دانش آموز اونجا ارتباط گرفتن، فیلماش هم موجوده، مکالمه کردن. یعنی دغدغه مند کردن دانش آموز و نوجوان و کودک در این عرصه. حالا من فشرده دارم اینها رو عرض می‌کنم، این تو حوزه کودک هست. یه دوره‌ای برای نوجوان‌هامون داریم، دخترها و پسرها، که در قالب هیئت فاطمه بنت الحسین سلام الله علیها برای دخترها و در قالب گردان قاسم بن الحسن علیه السلام برای پسرهامون هست. دوره‌های تابستانی برگزار شده و طراحی‌های جدیدی هم داریم برای این مجموعه بچه‌های نوجوانمون. دانش آموزانمون رو در دور جدید برنامه‌هامون وارد فضای کنشگری کردیم. اخیراً جمعی از دانش آموزانمون رو، البته دانش آموزان ما تو سطوح مختلف دیگه از دبستان و اینها بالاتر دارم عرض میکنم، یعنی دانش آموزانی که در مجموعه هیئت رفت آمد میکنن، اینها رو ساماندهی کردیم مقاطع متوسطه و بالاتر تا قبل از دانشگاه. اخیراً یک حرکتی رو انجام دادیم در حوادث اخیر، دانش آموزان رو بردیم یک پیمان‌نامه با شهدا در کنار مزار شهدای گمنام یزد قرائت کردن، تولید خودشون، جمع کاملا یک دست و صمیمی. بعد از اون وقت ملاقات گرفتیم، رفتیم شورای شهر، بچه‌ها رو بردیم شورای شهر و اونها اونجا یه بیانیه مفصلی رو خوندن و مطالباتشون رو یک به یک از مسئولین. من سوال کردم ریاست شورای شهر که تا حالا همچین چیزی بوده، گفت نه سابقه نداشته در 40 سال گذشته همچین چیزی. دور اول مطالبه گریمون از طریق همین نسل، همین نسلی که امروز دشمن روی او داره سرمایه گذاری میکنه، پژوهشکده‌ای در همین مجموعه نوجوانان و دانش آموزمون تأسیس کردیم که بچه‌ها وارد مطالعات شدن در حوزه سبک زندگی اسلامی ویژه، البته ویژه بانوانشون، گروه خواهرانشون این کارو شروع کردن. بر اساس گفتمان انقلاب اسلامی جزواتی رو دارن آماده میکنن با عناوین مختلف مثل زن و خانواده، زن و ورزش، زن و اجتماع، زن و اشتغال و و موضوعات مختلف، و روشن کنن فضا رو برای هم دوره های خودشون، و انشالله این بشه مبدعی برای برنامه‌ریزی و طراحی های آیندهمون. بعد از این فضا، یعنی فضای کودک، بعد میاد فضای نوجوان، بچه ها میان تو فضای نوجوانانمون، بعد از اون که بچه ها سنین بالاتر پیدا میکنن، یه دوره هایی رو ما مباحث جوان و خانواده و هیئت و اجتماع و اینها براشون داریم. دوره هایی رو تحت عنوان آژیر طراحی کردیم براشون که آسیب های خانوادگی و اجتماعی و اینها مورد بحث قرار میگیره، مباحث مربوط به ازدواج مورد بحث قرار میگیره، و مشاورینی هم هستن که اونها رو ارجاع میدیم و سعی میکنیم در امر ازدواج بچه ها رو راهنمایی کنیم. توی حوزه چون وقت منم خیلی زود داره میگذره از خدمت شما، یه دو سه مورد دیگر رو من کوتاه اشاره بکنم. اینا رو عرض میکنم که بگم ما در این عرصه ها دغدغه نگاه تربیتی رو داریم و سعیمون بر این هست که ببینیم این لایه های مختلف تشکیلاتیمون رو و برای اونها برنامه هایی داشته باشیم. تو حوزه هنر و رسانه همینطور برنامه‌ریزی هایی شده، نوجوان های جذب شدن، مدرسه هنر و رسانه رو تأسیس کردیم که در دو بخش آموزش و کانون هنر و رسانه داره فعالیت میکنه برای انشالله تربیت هنرمندان تراز انقلاب اسلامی، که در همین حال حاضر هم ما الان عزیزانی رو داریم که از دوستان جمع هنرمندان مجموعه هیئتمون که در جشنواره عمار رتبه آوردن، الان به عنوان کارگردان مشغول تولید هستن، و امید داریم که انشالله در آینده نزدیک از این چهره ها بتونیم در حوزه هنر انقلاب اسلامی کارهای ویژه‌ای ببینیم. گروه جهادی هم که حالا باز دغدغه بی تفاوت نبودن نسبت به این مسائل طراحی شد و در حاشیه شهر خودمون مشغول خدماتی بودن و هستن، جاهایی هم که حوادثی اتفاق افتاده رفقا ورود میکنن. اینا هر کدوم یه پیوست هایی داره که من فرصت ندارم الان این پیوست ها رو بگم که تفاوت شاید چی هست با بعضی از کارهای دیگه. یکی دو مورد که جناب آفروش هم اشاره کردن و عرض بکنم. مثلا فرض بگیرید که ما سالی 4 تا 5 تا اردو داریم. یکی از اون اردوها اردوی راهیان کربلاست، همون راهیان نور، ما گفتیم راهیان کربلا. فلسفه‌ش هم اون جمله شهید آوی نیست درباره مناطق جنگی. مدلش کاملا متفاوت بود از مدل‌هایی که راهیان نور برگزار می‌کرد تو موقع ما شروع کردیم حدودا 18 سال پیش. کاملا متفاوت بود این فضا، یعنی بچه‌ها همه در قالب گردان و گروهان تعریف می‌شدن. هر اتوبوسی ما به ظرفیت یک گروهان تعریف می‌کردیم. روحانی گروهان داشت، فرمانده گروهان داشت، همه لباس بسیجی داشتن، بیستین پیارسی داشتن، سربند داشتن، جیره غذایی داشتن. یه برنامه کاملا مستقل و تحت عنوان گردان، حالا عناوین و اسمهای گروهان ها و گردان هم، گردان علی ابن ابی طالب سلام الله علیه، و گروهان هم نامگذاری شده، همه داره فرمانده هستن، فرمانده ارشد، فرمانده گردان، روحانی گردان، همه اینا برنامه های منظمی که تو مناطق مختلفی که وارد می شدن برنامه های رزمی داشتن و برنامه های فرهنگی، برنامه های معنوی، که یادم هست اون سالهایی که ما مثلا دو کوهه وارد می شدیم کاملا وضعیت بچه های یزد متفاوت بود و می گفتن بچه های یزد اومدن با این لباس و با این وضعیت، که بعد دیگه تو این سالهای اخیر با همتی که شد و تلاش هایی که شد و خیلی از این اقلام فرهنگی که دوستان تو مناطق توزیع کردند و اینها، دیگه عرض خدمت شما بچه های خودمون و بچه های سایر استان ها قاطی می کنیم همیشه، همه الحمدلله یک تیپ و یک قیافه شدن خدا رو شد. تا جزئی ترین مسائلش، این که مثلا سربندی که این رنگ هست چرا این رنگ انتخاب شده و این جمله‌ای که روش هست چرا، بر اساس منابع و معارف اسلامی اون انتخاب شد. این راهیان نور ارزشش این بود که مثلا حضرت آقا چند سال پیش فرمان بودن فناوری راهیان نور، به نظر ما قبل از اون که از حضور شما که این اتفاق بیفته این کارو توی محدوده هایی تونستیم انجام بدیم الحمدلله. مثلا بازسازی فتنه 88، ما سال 88 سال 89 فتنه 88 رو بازسازی کردیم توی اردومون، به گونه این که تا لحظه آخر نزدیک بود اردو متلاشی بشه و هیچ کس نمیدونست این اتفاقاتی که داره میفته طراحی شده است. و وقتی ما اینو اعلام کردیم روز آخر یا شب آخر به همه بچه‌ها، یه انفجاری توی این اردو اتفاق افتاد و بعضی از بچه‌ها با اشک چشم میگفتن که اگه 20 سال برای ما سخنرانی میکردی فتنه رو میخواستید به ما یاد بدید، اینجوری ما نمیفهمیدیم فتنه چیه. و بچه‌ها اونجا خودشون نشون دادن، چند گروه شدن، چیزایی که انتظار نبود دیدیم، چیزایی که خیلی عجیب غریب بود دیدیم، اونجا همه خودشونو شناختن. که ما سردار فضلی رو وقتی دیدیم اونجا گفتیم آقا این مدل کار، ایشون تعجب کرد که آقا چجوری شما به ذهنتون رسیده. و سالهای مختلف با موضوعات مختلف، این مثلا اردوی راهیان کربلا مناطق جنگی بود، یا مثلا اون موضوع شبکه کردن اجزاء مختلف برنامه یک مراسم هیئت با یک مفهوم واحد. مثلا عرض خدمت شما بزرگواران، ماه مبارک رمضان ما 3 سال متوالی دعای، البته 4-5 سال شد، 3 سال متوالی به صورت عمده بحث شرحی حالا یا تحلیلی از دعای ابو حمزه استمالی رو گفتیم. 1 سال تحت عنوان اخلاق خدا، 1 سال تحت عنوان اخلاق بنده، 1 سال تحت عنوان اخلاق اعدا. اینو می اومدیم مثلا شب به شب ما مفهوم گیری می‌کردیم. یه شب چشم آقای شفیع عزیز، یه شب مثلا مفهوم شرم رو انتخاب می‌کردیم، اون فرازی که می‌خواستیم بخونیم مفهوم شرم داشت، می اومدیم موضوع سخنرانی اون شبمون مفهوم شرم بود، روزمون با مفهوم شرم اتفاق می‌افتاد. بعد مثلا این که بی‌شرمی‌های هرمله روزش خونده می‌شد، مداح ما و شاعر ما شعر رو با این مفهوم پای مجلس می‌ساخت و اونجا می‌خوندن. یعنی کسی میومد تو مجلس، ابتدای مجلس موضوع سخنرانی با موضوع شرم بود، روزه با موضوع شرم بود، سینه زنیش با موضوع شرم بود، آخر سر هم که مناجات ابو حمزه فرازایش خونده میشد با همین ادبیات، با همون فرازها با خدا مناجات میشد، یه بسته کاملی که واقعا مستمع رو از اول تا آخر جلسه میخکوب میکرد توی جلسه. که من خدمت حاج منصور آقای عرضی وقتی توضیح دادم این مدل رو، ایشون گفت خیلی کار ویژه‌ایه، ما به ذهنمون نرسیده بودم چه کاری میشه بکنه. و نمونه های این چنینی که حتی موضوع ما در اتاق کودک ما با زبان کودکانه برنامه میشد، شعار ما هیئت بر اساس اون انتخاب میشد و اجزاء برنامه بر اساس یک مفهوم یکسان سازی میشد و این فوق العاده رو مخاطب تاثیر داشت. من عذر میخوام، وقت رو گرفتم، انشالله که در کمیسیون بتونیم نکات بهتری رو خدمت دوستان عرض بکنیم. صلوات خط بفرمایید.